بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى صحبتمان در ارتباط با خودسازی و رسیدن به خود و حرکت در مراحل رشد و تکامل نجات بخش به عنوان اخلاق در بیانات شریفه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و بقیه معصومین علیهم السلام، در این مورد از خطبه شریفه معروف به نام خطبه متقین، خطبه 193 در شماره گذاری های بسیاری از مجموعه های نهج البلاغه و این جمله شریفه ابتدای بحث تکرار می شد: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. و در ابتدای ورود در صحبت به گونه های مختلف اهمیت رسیدگی به خود و غفلت نداشتن از رشد و سعادت خود تذکر داده می شد و هر روز هم شاید تکرار می کردم که به واقع مخاطب این تذکرات در مرحله اول خود حقیر و بعد عموماً نیازمند به تذکر هستیم. مرحله بعدی است و امروز هم برز می رسد که یکی از تذکرات بسیار توجه دهنده و موجب رسیدگی به خود توجه به این نکته است که هر کس به ما ظلم کند، ستم کند، چون اساس خلقت بر عدل است و خداوند متعال احکم الحاکمین است، هر که به ما ظلم کند و ما انظلام نداشته باشیم که خود ناپسنده است، در نهایت ظلمی که به ما شده است به نفع ما رسیدگی میشه. اگر کسی به مال کسی، به آبروی کسی، به جان کسی ظلم کرده باشد، تشکیلات خلقت بر اساس عدل است و خداوند متعال احکم الحاکمین است. اگر اینجا هم بررسی نشود و نتیجه لازم گرفته نشود، در آخرت رسیدگی دقیق خواهد شد و هر که به او ظلم شده به نفع او جریانی که انجام شده بررسی خواهد شد. ولی اگر انسان، نکته اینجاست، اگر انسان خودش به خودش ظلم کند، طرف مقابلی ندارد که به حسابش رسیدگی بشه، به نفع انسان حکم بشه. بلکه اگر چنانچه خود انسان به خودش ظلم کرد، این ظلمی است که به هیچ صورت به نفعش نخواهد بود. میبخشید و از خیلی از عزیزان عذرخواهی میکنم که گاهی توضیحی داده میشه، ممکنه بعضی نیاز به این تکرار و توضیح داشته باشن. مطلب این شد که هر که به ما ظلم کند، با توضیحی که دادم، در نهایت به نفع ما به حساب اون ظالم رسیدگی میشه. ولی اگر ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، طرفی نداریم که به حساب اون به نفع ما رسیدگی بشه. خودمون به خودمون ظلم کردیم. لذاست که اینجاست گرفتاری برای ما جدی است، زیان و ضرر قطعی است. و اشاره به این مطلب شده در این بیان شریف حضرت صادق سلام و یا حضرت باقر علیهم السلام که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رزاک بالحالت التی انت علیها. هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان گناه را کوچک بشمره، و هیچ مصیبتی مثل این نیست که به حالتی که هست بگوید همین خوبه. لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رزاک بالحالت التی انت علیها. و این ظلمیست که انسان خودش به خودش میکند و به نتیجه زیان و ضررش قطعی. این حالتی که انسان به خودش نرسد، همینی که هستم خوبه. اگر این حالت بود، هم از نادرستی‌هایش انسان بر نمی‌گردد و جبران نمی‌کند، و هم نسبت به اون چه که باید در اون جهت حرکت کند و رشد و تکامل بیشتری پیدا کند حرکت نمی کند و متوقف می ماند. همه مصیبت ها اگر انسان بررسی کند و تکلیفش را در اون مصیبت انجام بدهد، مصیبت برمی گردد به رحمت. پدر انسان فوت شده مصیبت، فرزندش فوت شده مصیبت، مصائب مختلفی که در زندگی میبیند انسان مصیبته. ولی اگر تکلیفش را در اون مصیبت انجام داد، همون مصیبت برمی گردد به رحمت و وسیله خیر میشه، وسیله خوبی میشه براش. اما این مصیبتی که انسان در حالتی که هست بگوید همین حالت خوبمه، مشکلی نداره، در اون حالت توقف میکند و به نتیجه با توقف در اون حالت، چنون که گفتم، نه جبران گذشته نادرستشو میکند، نه جدی برای حرکت در آینده در مسیر خوبی ها میشود. به نتیجه مصیبتی است که تبدیل به رحمت نخواهد شد. لا مصیبت کستهانت که به زمد و رزاک بالحالت التی انت علیها، که این جمله دوم بیشتر مورد صحبت بود، مورد نظر بود، که توجه به این جهت هرچی خوبتر داشته باشیم که این حالت حالتی است که توقف آور است، مانع رشد است، ظلم به خود است، و این ظلم به خود هم ظلمی است که طرفی نداریم که به حساب او رسیدگی بشود و به نتیجه به نفع ما حکم بشه. بنابراین خیلی بجاست که انسان امروز را به فردا نیفکند و ساعتی را به ساعت بعد خودش را احاله نکند، بلکه به جد تصمیم بگیرد بر این که گذشته نادرستی چنانچه هست جبران کند و در آینده هم موفق باشد. اون وقت راه این که موفق باشه، حالا انسان این تصمیم رو گرفت، درست متوجه این معنا شد، منتقل به این جهت شد انسان که ولی اینه، نباید از خودم فراموش کنم. حالا چه باید کرد؟ برنامه جبران کننده گذشته و حرکت در آینده به سوی نقاط تکامل در قرآن، در حدیث، در این دو منبع بی نظیر رشد و تکامل مطرح، خیلی هم روشن مطرح. بسیاری از اوقات انسان در جهت این که افرادی رو پیدا کنند و برنامه از آنها بگیرد، در این جهت ممکنه باشه، مشکلی هم نداره، ولی عالی ترین برنامه در خود قرآن کریم در روایاتمون آمده، مخصوصا کسانی که بتوانن از متون عربی استفاده کنن، اون وقت شایسته است که این برنامه ها بررسی بشه، یک به یک انسان در اینها تدبر کنه و با خودش تطبیق بدهد. و خودش رو طبعا وقتی چنین تصمیمی میگیرد فریب نمیدهد، وقتی چنین تصمیمی انسان میگیرد توجیهگر نمیشود، چون میخواهد به حقیقت به خودش برسد. این برنامه ها هم بسیار است. یکی از اونها، قسمتی از اونها مورد صحبتمون بود که عباراتی از ابتدای خطبه متقین برز می رسید که در این قسمت آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح عالمین له الفدا فرمودن که افراد با تقوا دارای فضائلی هستند. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب، گفتارشون حق است. توضیح داده شد، یه جلسه تقریبا در این مورد صحبت شد. دقیقا مراقب سخنشون هستم که به زیانشون نباشه، به ضررشون نباشه، براشون مفید باشه. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، پوشاکشون معتدل است. این هم به نسبت لازم توضیح داده شد و به مناسبت اینکه پوشاکشون به اعتدال است صحبت از قناعت به میان آمد و معتدل بودن در همه شؤون زندگی، و در این مورد هم به نسبت لازم صحبت شد. تا اونجا که حدیثی به عرضتون رسید که مضمون حدیث این است و خوندم که چگونه میتواند کسی به اصلاح خودش برسد و حالون که در جهت قناعت حرکت نکند. زمینه پیدا نمی کنه که توضیحاتی داده شد. جمله سوم که حالا صحبت امروزمون هست حدوداً، و مشیهم التواضع، حرکتشون هم حرکتیست با فروتنی. این هم بخشی از تذکراتی که به نظر می رسید مناسب هست گفته شد. بعضی از روایات در این مورد به عرض رسید که از مهمترین صفات مسئله تواضع است، با توجه به توضیحاتی که در بیانات معصومین علیهم السلام آمده. تواضع مراحلی داره و این فروتنی که معناش برای انسان روشن است، دوری از غرور، دوری از خودپسندی، دوری از تکبر، بزرگ منشی، خود را بزرگ دانستن، بلکه توجه داشته باشد انسان که هرچه هست از امتیازاتی هم که اگر باشد به فضل الهی است و نیاز به تواضعی بیشتر دارد. این حالت تواضع و فروتنی مراحل متعددی دارد. اون مرحله اساسی که منشأ بقیه تواضع‌های مفید است، تواضع دل در مقابل حق. یعنی انسان اونچنون باشه این حالت رو در خودش به وجود بیاورد که وقتی حقی میبیند بپذیره، حقی میشنود قبول کنه، حقی میفهمد اون حق را نادید نگیره. مهمترین تواضع و ریشه همه تواضع‌های مفید همین یک کلمه است: تواضع دل در مقابل اون چه که می فهمد درست. در بیانی از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که هم خاطرم میاد در تحف العقول هست و هم در بهار شریف هست، در روزه شریف بهار، که حضرت فرمودن که لکل شیئن متیه. بهار، روزه شریف بهار، جلد 78 صفحه 13. لکل شیئن متیه و متیت العاقل التواضع. هر هدفی را یک راهی براش هست، وسیله ایست برای رسیدن به اون هدف. لکل شیئن متیه، مرکبی داریم برای رسیدن به اون مقصد. کسی میخواد در ارتباط با علوم طبیعی اطلاعاتی داشته باشه، راهی داره. کسی میخواد در ارتباط با علوم دینی اطلاعاتی داشته باشه، راهی داره. در هر جهتی کسی مقصدی داشته باشد، یک وسیله حرکت به اون مقصد در کار هست. گفته میشه متیه، لکل شیئن متیه و متیت العاقل التواضع. و مرکب انسان عاقل تواضع است، یعنی اونی که مرکب عاقل است برای رسیدن به همه هدفهای عقلانی تواضع است. حالا این سوال پیش میاد، من یادم میاد اون هر وقت هم نقل کردم از کردم، خیلی وقت قبل هست که به این جمله شریف برخورد کردم، اون وقت برام این سوال پیش آمد که مگر این تواضعی که در ذهن ما هست که راه رفتنمون با تواضع باشه، صحبت کردنمون با تواضع باشه، حرکاتمون با تکبر نباشه، این چقدر توان داره که بشود مرکب عاقل؟ چون عاقل هدفش خیلی بالاست، عاقل هدفش خیلی والاست، عاقل مقصدش در حقیقت تقرب به حضرت حق است و رسیدن به همه کمالات. اون وقت گفته میشه که مرکب یک انسان عاقل تواضع است. این تواضعی که معمولا به ذهن ما می آید، این چقدر توان داره؟ بعد به حدیث دیگری برخورد شد که اتفاقا اون حدیث هم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، که حضرت فرمودن که اعقل مردم کسی است که تواضع کند برای حق. تواضع در مقابل حق مقصوده، که این حدیث هم در روزه بله کافی شریف هست. یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس. تواضع للحق تكن اعقل الناس، بسیار نکته مهمه. اگر بخواهد انسان اعقل مردم باشد و به نتیجه وسیله‌ای برای رسیدن به همه هدف‌های عقلانی پیدا کند، راهش اینه که در مقابل حق تسلیم باشد. یک مطلب اعتقادی می‌شنود، می‌بیند که حق است، قبول کند. یک مطلب اخلاقی می‌شنود، می‌بیند حق است، قبول کند. از کوچکتر از خود، از بزرگتر از خود سخن درستی، تذکر صحیحی می‌شنود، بپذیرد. اگر انسان این حالتو داشت، حالت تواضع در مقابل حق همه جا برای او مدرسه است، همه جا برای او مکتب است. در هر برخوردی ممکن است که درس بگیرد، از کوچکتر از خودش ممکن است درس بگیرد، از بزرگتر از خودش درس بگیرد. مهمترین عامل، خلاصه کنم مطلب رو در این چند جمله، مهمترین عامل برای رسیدن به همه کمالات همین است که انسان در مقابل حق متواضع باشه. در مقابل حق تواضع للحق تکن اعقل الناس. پس تا اینجا حرف این شد آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع. اون وقت در توضیح مطلب عرض کردم که مگر این تواضعی که معمولا به ذهنمون میرسد چقدر توانایی داره که مرکب یک عاقل به سوی همه هدفهای عقلانیش باشه. این حدیث شریف که باز از حضرتش هم نقل شده است مطلب رو باز میکنه که مقصود تواضع در مقابل حق است. یک کافر اگر این حالت رو داشت که وقتی حق را فهمید قبول کرد، دو تا تذکر در ارتباط با خدا به او میرسه، کتابی میخونه، کسی میگوید، نبیند مطلب درسته و این عالم عالمی است که نمیشود که متکی به علم و قدرت نباشه، میپذیره، معتقد به خدا میشه. یک معتقد به خدای غیر مسلمان، دو تا استدلال در ارتباط با پیامبری پیامبر اسلام برخورد میکنند، وقتی پذیرای حق است حق رو میپذیره، مسلمون بشه. یک مسلمان چهار تا تذکر در ارتباط با مسئله امامت خلافت میشنود، میبیند حق است، میپذیره، شیعه میشه. یک شیعه آلوده دو تا تذکر در ارتباط با ارزش تقوا به گوشش میخوره، میبیند حرف حق است، رعایت میکنه، شیعه متقی میشه. همه جا براش مدرسه میشه، همه جا براش مکتب میشه. از کوچکتر از خودش درس میگیره، از بزرگتر از خودش درس میگیره. وقتی این حالتو داشت، حالت پذیرا بودن نسبت به حق، این اساس مسئله تواضعه. گاهی تکرار میکنم، جمعی از عزیزان حالا تشریف آوردن، حیف آمد که این حدیث به عرضشون نرسیده باشه، به این جهده تکرار این چینی کردم که بسیار بسیار مهمه. اما اگر چنانچه انسان این حالتو نداشته باشه، حالت پذیرش حق رو نداشته باشه، از در و دیوار عوامل رشد و به راه آمدن و انسان شدن ببارد و بریزد، او اعتنا نمی کنه، براش فایده نداره، استفاده نمی کنه. ولذا بسیار دیده شده. بعد نیست خسته شده باشید اشاره بکنم به این داستان. یکی از دوستانمون خدای رحمتش کنه، مرد شریف فهمیده ای بود، پسرشون در آلمان مشغول درس بود و از مهندسین متدینی شد و که اونم خدا رحمتش کنه، وقتی از این سفر برگشته بود با من مأنوس بود، به من که برخود کرد گفتم چی سوغات برای من آوردی؟ فهمید که مقصودم این نیست، یعنی چی برای من آوردی؟ چه خبری، چه حرفی؟ گفت اتفاقا دو تا سوغات آوردم که میخواستم بهت بگم. یکیش این که پسرم گفت که یک مسیحی شیعه شده و پسرم به من گفتش که وقت بگیرم پدر بریم و ایشانو ببینیم و دیدنش خوبه. گفتم باش. وقت گرفت و رفتیم و با حذف مقدمات من به پسرم گفتم از ایشان بپرس چی شد که شما شیعه شدی؟ گفته بود که جهت این که شیعه شدم این شد که من در ارتباط با خدا فطرتم چیزی فهمید که این عالم را آفریدگاری دانا و تواناست. یه مقداری توجه به این جهت پیدا کردم. اون خدایی که من به فطرت خودم، فکر خودم، عقل خودم مقداری بهش توجه پیدا کردم، دیدم این خدا با خدایی که در تورات و انجیل هست سازگار نیست. خدایی که کشتی گرفته با حضرت یعقوب و بعد به زمین خورده و بعد حضرت یعقوب از او برکت گرفته و چنین و چنان، این خدایی که من کمی متوجه شدم با اون چه در تورات هست، اون چه در انجیل هست، و آدم قایم شد و قرار شد که خدا پیداش کند و هرچی خدا کرد پیداش نکرد و دن نمیخونه. مطالعات و ادامه میدادم به ترجمه قرآن رسیدم، دیدم عجب، اونی که کمی در ذهن من هست مرکزش اینجاست، سوره توحید و آیات توحید و قوغاییست عظمت پروردگار. مطالعات و ادامه دادم رسیدم به اینجا که این کتاب در ارتباط با پیامبر اسلام است و مطالعاتی هم راجع به پیامبر اسلام، و دیدم اینجا حقه، اینه که پذیرفتم. شیعه شدم چرا؟ به خاطر اینکه بعد برخورد کردم به اینکه میگویند که این آیینی که من فهمیدم چقدر مهم است، این آیین پیامبر کسی رو تعیین نکرد و بعدش هم افراد جمع شدند و یک شور نیمبندی شد و قال و قیل و خلیفه رو تعیین کردند. دیدم این خلیفه به اون پیغمبر و با آن قرآن و معانی که من از قرآن خوندم فهمیدم نمیخوره، تناسب نداره، اینا با هم نمیاد. مطالعات ادامه دادم به اینجا رسیدم که جمعی میگویند خیر، جانشین پیغمبر را خود پیغمبرم تعیین نکرده، خدا تعیین کرده و پیغمبر ابلاغ کرده. ادله را بررسی کردم و قبول کردم، رضا شیعه شدم. چی شد؟ در آلمان است و در مرکز کفر است و مسیحی است، این حالت رو داره که قبول کنه حق را، و حق رو که قبول میکنه به اینجا میرسه میشه شیعه. گفت این سوغات هم بود. سوغات دوم این بود که گفتش که یکی از ایرانی ها برخورد کردم اونجا، آشنا بودیم. گفتم فلانی اینجا کدوم مسجد داری نماز میدی چیکار میکنی؟ گفت حاجی من اینجا آمدم کسی از نماز از من نپرسه، باز تو حالا آمدی از نماز بپرسی؟ نماز بخورم. از مرکز قداست مشهد به کفر گرفتار میشه به خاطر نداشتن حالت پذیرش حق. در مرکز کفر شیعه میشه به خاطر پذیرش حالت حق. اینه که خیلی مهمه که انسان سائی باشه که بچهش یه حرفی زدی درست میگه، درست میگه بچه هم راست میگه، همینطور بزرگتر از خود، کوچکتر از خود. لکل شیء متیه و متیت العاقل التواضع. تواضع للحق تکن اعقل الناس. عزیزان رو این خیلی حساب کنیم. بسیاری از مسائل علمی پیش میاد، اختلافاتیست، حرفاییست، انسان مراقب این باشه و از خداوند هم بخواد با صداقت که خدا کمک کند که اون چرا که میفهمد حق است او رو بپذیره. در مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، همه شؤون زندگی، این ریشه تواضع. تکرار کردم به خاطری که به خیال خودم مهمترین مسئله است در جهت پیش روی در همه شؤون انسانی. در هر حال پس این مرحله اساسی، اساس تواضع این. اون وقت این حالتو که انسان پیدا کرد، اون وقت است که در برخوردش با افراد میشه متواضع. چراشون میفهمه که حق اینه. همچنان که در جلسه قبل گفتیم، اون چه که نمیپسندد در ارتباط با خودش که دیگران با او اونچنان رفتار کنند و دوست دارد که دیگران با او چگونه رفتار کنند، او هم با دیگران همچنان رفتار میکند، چون حق اینه، درست اینه. بسا برخوردش هم با دیگران میشه متواضع. رفت و آمدهاش، گفتارش، حرکاتش، سکناتش بر اساس تواضع. پس این هم میشه یک مرحله از تواضع، تواضع در برخورد با مردم. اما ریشهش همون بود که بعد رسید. و بعد هم تواضع در مقابل ذات مقدس پروردگار. هرچه بیشتر خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل حضرت حق بودن. خب حالا یکی دو تا حدیث در این زمینه توجه می فرمایید. پس اینجور شد که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. اون وقت در ارتباط با تواضع و ذم تکبر، تواضع چقدر خوب و تکبر چقدر مایه بدبختی است، بیانات آقا حضرت امیر علیه السلام بسیار بسیار شگفت‌انگیز، کم و کیفش بسیار. حالا من اندکی از اونها رو به عرضتون میرسونم. دقت بفرمایید، خطبه 192 با این ترجمه های مرحوم دشتی، سطر 10، در مذمت کبر و اینکه این حالتی که گفتیم کسی نداشته باشه، حضرت شاهد بیاورن از جریان شیطان. این حالت نداشت که میفهمه اون چه خدا میفرماید حقه، میدانه اون چه خدا میفرماید درسته. سجده کن به آدم، نه کبرش میگیره، تواضع نمیکنه. چی میشه؟ الا ترون کیف سقره الله به تکبره و وضعه و وضعه به ترفعه. الا ترون کیف سقره الله به تکبره و وضعه به توقفه، به ترفعه. چجور خدا شیطان را کوچک کرد به خاطر تکبرش. و پستش کرد به خاطر رفعت طلبی و کبرش. فجعله فی الدنیا مدحورا، در دنیا مطرود شد از رحمت خدا. و اعد له فی الاخرت سعیرا، و در آخرت هم گرفتار عذاب خواهد بود. خطبه 192 عرض کردم و از نهج البلاغه‌ای که گفتم صفحه 380 داشتی بعد. و در همین خطبه است صفحه 384: و اعتمدوا وضع التزلل علی رؤوسکم و القاء التعزز تحت اقدامکم و خلع التکبر من اعناقکم. باز حضرت در این خطبه شریفه می فرمان که حتما تاج فروتنی را بر سر بنهید، این انسان افتخار کنه به این که فروتن باشه. و اعتمدو وضع التذلل علی رؤوسکم، و بزرگ طلبی و کبر را الغا کنید و زیر قدمتون بگذارید. به القاء التعزز تحت اقدامکم، و همچنین از گردنتون تکبر رو دور کنید. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم، بین خودتون و شیطان سنگر بگیرید به تواضع کردن. یعنی تواضع را سنگری قرار بدید که شیطان نتواند در شما نفوذ کنه. و اتخذوا التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. بعد حضرت باز تذکر عجیبی دارند در همین خطبه است، خطبه 192 صفحه 386 می فرمایند: اگر خدا تکبر رو به کسی اجازه می داد که کبر به خود بگیرد، خودشو چیزی بداند، غرور پیدا کند، به انبیا و اولیاش اجازه تکبر می داد، که نداده است و اونها هم به اشد خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار کوچکی می کنند. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه، ولکنه سبحانه کره علیهم التکابر و رضی لهم التواضع. تا اونجا که اینها در عبادتشون فالسقوا الارض خدودهم، صورتها رو روی خاک می نهادن، و افرو فی التراب وجوههم، و همچنین رویشون را در خاک قرار می دادن، و خفزو اجنحتهم للمؤمنین، و با مؤمنین هم با تواضع برخورد می کردن. نتیجتاً اگر چنون که خداوند کبر و غرور را برای کسی اجازه میداد، برای این بزرگواران اجازه میداد که اجازه نداده است، و بلکه به صورت‌های مختلف برنامه‌هایی قرار داده است که با توجه به اون برنامه‌ها اینها هر چه بیشتر در پیشگاه خداوند متعال کوچکی بکنند تواضع دارند. حالا حدوداً وقت تمام شد، این تذکر رو در آخر عرضم براتون عرض کنم که پس عزیزان نتیجه عرضمون این شد که مهمترین صفت اخلاقی که میتواند انسان را از جهل به علم، از پستی به بلندی، از زیان و ضرر به سود و میتواند همه جا را برای انسان مدرسه و مکتب قرار بدهد و انسان در موارد بسیار زمینه رشد و تکاملش پیدا بشود، اون صفت مهمی که ریشه همه خوبی ها میتواند باشد، مسئله اینه که انسان در مقابل حق کوچک بشه، حق رو بپذیره، تواضع کند برای حق. اون وقت است که رشد علمی پیدا میکنه، رشد اخلاقی پیدا میکنه، برخوردش با مردم خوب میشه و در ارتباط با خداوند متعال هرچه بیشتر حالت تواضع پیدا میکنه. و بدانیم که از اون چیزهایی که باز میتواند زمینه همه عنایات و الطاف و اسرار ربوبی برای ما باشد اینه که هرچه بیشتر در مقابل خداوند متعال کوچکی کنیم، هرچه بیشتر تواضع کنیم، تسلیم بشیم، بیشتر به ما لطف بشه. در یه حدیثی هستش که از حضرت عسکری علیه السلام سوال میشه و حضرت عرض میکنن که جهت این که حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بین همه دخترای پیغمبر اکرم این موقعیت عظیم را پیدا کردن چی؟ گاهی بعضی میخواستن از این جهت مطلب رو بررسی کنن که مسئله قبل از بعثت است و بعد از بعثت ولادتشون، ولی خب نمیتونه پاسخ این سوالو بده. حضرت فرمودن جهتی که حضرت فاطمه علیه السلام اون مقامات رو پیدا کردن مسئله تسلیم و خضوع و خشوع حضرت فاطمه علیه السلام در پیشگاه خداوند متعال. اینه که خیلی با خدای خودمون هرچه بیشتر حال خضوع، حال توجه، تا اونجایی که از این حدیث شریف غفلت نکنیم که تأکید شده در حدیث هستش. متشکرم. تأکید شده در حدیث و این مطلب گفته شده که نزدیکترین حالت انسان به خداوند متعال وقتی است که در سجده است و خدا رو میخواند. در کافی شریف اینجا من نوشتم جلد 3 صفحه 333 از حضرت صادق علیه السلام: اقرب ما یکون العبد من ربه اذا دعا ربه و هو ساجد. هرچه بهتر انسان با خداوند متعال کوچیکی کنه، تواضع کنه، که خب مشخصه چقدر لازم، اون وقت میتواند فیضها و عنایات خاصی از حضرت حق بهش برسه. در این زمینه روایات بسیار بسیار شنیدنی و گفتنی هست که باز یه قسمت از جلسه بعد رو انشاءالله باید در تتمه این بحث به عرضتون برسد و امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر توفیق این که بتوانیم این بیانات ارزنده معصومین علیهم السلام که عامل همه گونه رشد و تکامل ماست و میتواند دنیا و آخرتمون را در سعادت قرار بدهد، توفیق انجامش رو به هممون کرامت بفرماید. نثار ارواح همه حقداران مخصوصا شهدای عزیز، صلوات و سلامات بر همت کنید.